سلام، ساعت یک پس از چاشت. با معذرت، سلام، ساعت 5 عصر و وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. نمایندگان برخی از کشورها از جمله فرانسه، امارات متحده عربی و ژاپن در نشست شورای امنیت ملل متحد درباره تهدید داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. بر اساس بیانیه سازمان ملل متحد، نماینده فرانسه در این سازمان در نشست روز پنجشنبه گفت که نگرانی ها در این باره که گروه های تروریستی شاید بار دیگر در افغانستان ریشه دوانند تایید شده است. او افزود که تلاش ها برای مهار این تهدید باید ادامه یابد. سازمان ملل متحد به تازگی در گزارش گفت که داعش تهدید کرده که سفارت های چین، هند و ایران را در افغانستان هدف قرار خواهد داد. با آنکه طالبان میگویند داعش را سرکوب کردند، اما با توجه به حملات مرگباری که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان صورت گرفت و مسئولیت بسیاری از آنها را داعش پذیرفت، این گروه هنوز یک تهدید جدی در این کشور دانسته می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان درباره بسته شدن وبسایت های رادیو آزادی و صدای آمریکا از سوی طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این مرکز در اعلامیه امروز گفت که دو ماه بعد از بسته شدن فرکانسی اف ام این دو رادیو توسط طالبان، وبسایت های رادیو آزادی و صدای آمریکا نیز در افغانستان بسته و یا دسترسی به آن محدود شده است. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته بود که آنها وبسایت رادیو آزادی را بسته نکردند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته که حقوق رسانه ها و خبرنگاران را رعایت کنند. در اعلامیه همچنان آمده که برخی از مخاطبان در کابل و ولایت های شرقی و غربی افغانستان به این مرکز گفتند که محدودیت تازه در دسترسی به وبسایت های رادیو آزادی و صدای آمریکا یکسان نیست. در حالی که این وبسایت ها بلاک شدند، اما از طریق شماری از شبکه های مخابراتی و با استفاده از فیلتر شکن وی پی ان باز می شوند. بر اساس اعلامیه، این احتمال وجود دارد که همه شبکه ها و شرکت های مخابراتی این محدودیت را به طور یکسان بالای رادیو آزادی و صدای آمریکا تا حال عملی نکردند. شمار تلفات زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه از مرز 21,000 نفر گذشت. اداره حالات اضطراری ترکیه امروز اعلام کرد که تعداد قربانیان زلزله روز دوشنبه در این کشور به بیش از 18,000 نفر رسیده. بر اساس اعلام این اداره، اضافه از 74,200 نفر زخمی شدند. شمار تلفات ناشی از زلزله در سوریه به بیش از 3,300 تن رسیده. و شمار گل‌های به ثمر رسیده کریستیانو رونالدو، بازیکن مشهور جهان فوتبال، به 500 گل رسید. رونالدو شام دیروز در لیگ فوتبال عربستان تیم الوحده را 4 گل زد. رونالدو در تیم النصر عربستان بازی می‌کند. این تیم پس از 4 گل رونالدو و پیروزی در این بازی به صدر جدول قرار گرفت. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. نگرانی ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدید احتمالی داعش در افغانستان.
در افغانستان تبلیغات نادرست شاخه خراسان داعش به زبان های محلی برای جذب افراد بیشتر پخش می شود.
در این برنامه همچنان می شنوید.
وضعیت ما بسیار خراب است. میگه نان آورده خانه ندارم. 2000 فکرای خانه میتونی بله برق و بگویا و بگو او نیست.
و مهمان آزادی.
هدف ما رشد زنان تجارت پیشه و رشد زنان بیوه و اطفال یتیم در افغانستان است که فعلا ما تنها قابل تحت پوشش قرار دادیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. 5:05 دقیقه شام به وقت افغانستان است. طوری که پیشتر در خبرها شنید، شمار تلفات زلزله دوشنبه در ترکیه و سوریه از مرز 21,000 نفر گذشت. اکنون خبر دریافت کردیم که در یکی از مناطق زلزله زده در ترکیه، ده ها افغان که در این رویداد جان باختند جنازه هایشان به خاک سپرده شدند. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حال همکارم احمد تکل در استودیو با من است. تکل صاحب سلام، بیشتر در این باره چی میدانیم؟
تشکر فروخ صاحب. هاتای، عثمانیا و غازیانتپ سه منطقه در جنوب ترکیه است که زیادترین تلفات روز دوشنبه در همین مناطق رخ داده. کنسولگری افغانستان در انقره میگه که تنها در یک منطقه مربوط شهر هاتای که منطقه در همسایگی ولایت زلزله زده سوریه یعنی حلب قرار داره، حدود 80 نفر تا فعلا که ما صحبت میکنیم به خاک سپرده شدن. کنسول افغانستان در انقره پسرلی حکیمی همین چند لحظه قبل این معلومات را در صحبت با رادیو آزادی در میان گذاشت.
یک تیم از سوی سفارت به شهرهای آتای عثمانی و غازیانتیپ فرستاده شده است. در حال حاضر آنها در شهر آتای هستند. در آنجا تعداد زیاد افغان ها زندگی می کنند. معلومات تازه و دقیق که برای ما رسیده، تنها در شهر آتای از یک محل که به نام هواکند نام دارد 70 تا 80 جسد به خاک سپرده شدند.
فروخ صاحب، آقای حکیمی ایرم گفت که تیم سفارت افغانستان به منطقه رسیده تا با مصیبت زده های این زلزله کمک کنه.
تشکر تکل صاحب. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه تلفنی گفتگو کرده. این دو مقام چی گفتن؟
بر اساس یک خبرنامه که امروز وزارت خارجه حکومت طالبان به نشر سپرد، امیرخان متقی وزیر خارجه سرپرست حکومت طالبان با همتای ترکیش مولود چاوشاغلو صحبت کرده در مورد تلفات این زلزله و کمک به مصیبت زده های این زلزله. البته در این صحبت آقای متقی اظهار آمادگی کرده که تیم کمک های عاجل از افغانستان آماده کمک به مصیبت زده های زلزله ترکیه است. اما در صحبتی که ما با کنسول افغانستان در انقره آقای حکیمی داشتم، از او پرسیدم که آیا این کمک های کینا به هاتای، به شهر هاتای بردن تا با مصیبت زده های زلزله از جمع افغانا کمک کنن، آیا ای از کابل رسیده؟ آقای حکیمی در پاسخ گفت
این کمک ها به هماهنگی سفارت و افغان های مهاجر مقیم ترکیه جمع‌آوری شدند، اما بیشتر کمک ها از سوی افغان های بوده که در همین جا زندگی می کنند.
البته وزارت خارجه حکومت طالبان قبلا کمک 10 میلیون افغانی را با ترکیه و 5 میلیون افغانی را با سوریه تعهد کرده بود، پس از اینکه گزارش ها از تلفات بسیار زیاد انسانی در ترکیه و سوریه به نشر رسید.
تشکر. شمار تلفات زلزله در ترکیه و سوریه در حال افزایش است. تا فعلا جان باختن چه تعداد از افراد در ترکیه تایید شده؟
مجموع تلفات زلزله روز دوشنبه در ترکیه و سوریه امروز از مرز 21,000 نفر گذشت که البته از این جمع تعداد تلفات در ترکیه به بیش از 18,000 نفر و در سوریه به بیش از 3,000 نفر رسیده. در عین حال عملیات برای کشیدن قربانیان این زلزله که تا هنوز در زیر آوار بلند منزل های فرو ریخته بند ماندن جریان دارد، اما این عملیات به دلیل هوای بسیار سرد که در بعضی جاها به پایین صفر رسیده با مشکل جدی مواجه شده. یک خبر خوشی که امروز صبح در رسانه های ترکی به نشر رسید حاکی از این بود که یک خانم 40 ساله به نام زینب پس از گذشت حدود بیش از 100 ساعت از وقوع زلزله از زیر آوار یک تعمیر فروریخته در شهر کیریخان گزارش دادن که البته بساسی گزارش کسایی که در اطراف استاد بودن بیرون کشیدن ای خانم دیدن و با هلهله و با شور و فغان از او استقبال کردن.
سپاس از شما همکارم احمد تکل در باره ادامه عملیات جستجو در مناطق زلزله زده در ترکیه و اینکه در یکی از مناطق زلزله زده در ترکیه ده ها افغان که جان باخته بودند به خاک سپرده شدند جزئیات میداد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد میگوید داعش در حال شکلگیری دوباره در افغانستان و منطقه است. وی همچنان در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت ملل متحد درباره آنچه تبلیغات مشترک و تبادل نیروهای نظامی و عملیاتی داعش و جنبش اسلامی ترکستان شرقی خواند ابراز نگرانی کرد. همزمان نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل متحد میگوید افغانستان ممکن است بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های هراس افغان مبدل شود. پیش از این سازمان ملل متحد در گزارشی از تهدید داعش مبنی بر حمله به سفارت‌های هند، چین و ایران در کابل خبر داده بود. بیشتر در این گزارش.
شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از گسترش هراس افغانی در افغانستان و تهدید احتمالی داعش به منطقه و جهان هشدار می‌دهند. ژنگ جون نماینده دائمی چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد تهدید احتمالی داعش به منطقه و جهان راه اندازی شده بود گفت داعش در حال برگشت به افغانستان و منطقه است و همچنین از تبلیغات مشترک و تبادل نیروهای نظامی و عملیاتی داعش و جنبش اسلامی ترکستان ابراز نگرانی کرد و از طالبان خواست تا برای جلوگیری از ادغام شبه نظامیان گروه‌های هراس افغان در افغانستان گام‌های ملموس بردارند. سخنگویان طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد فعالیت‌ها و تهدیدات داعش در افغانستان پاسخ ندادند، اما پیشتر گفته بودند که این گروه را شکست دادند. اما لانا زکی نصیبه نماینده امارات متحده عربی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که تبلیغات غیرقانونی گروه‌های هراس افغان در افغانستان به زبان های محلی و منطقه‌ای پخش می شود.
در افغانستان تبلیغات نادرست شاخه خراسان داعش به زبان‌های محلی برای جذب افراد بیشتر پخش می شود. ما باید در پاسخ به این تهدید در حال تحول هوشیار باشیم و اطمینان حاصل کنیم که پیام‌های جایگزین قبل از تبلیغات به مردم برسد.
نیکولا دوریور نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که گزارش‌های تایید شده وجود دارد که گروه‌های هراس افغانی یک بار دیگر ریشه‌های خود را در افغانستان گسترش دادند و خواستار از بین بردن منابع مالی گروه‌های هراس افغانی و اقدام عملی در برابر آنها شد. شینو منتسکو نماینده ژاپن در شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که کشورش نگران فعالیت‌های داعش در افغانستان است.
با وجود آسیب‌های دوامدار بر رهبران داعش، این گروه همچنان تهدید برای صلح و امنیت بین المللی است. همانطور که در گزارش سرمنشی به آن اشاره شده است، فعالیت‌های داعش و گروه‌های وابسته به آن در خاورمیانه و آفریقا باعث نگرانی عمیق است. به ویژه ژاپن که نگران فعالیت‌های شاخه خراسان داعش در افغانستان است.
نماینده ژاپن در سازمان ملل متحد خواستار مبارزه با فقر و نابرابری در کنار مبارزه با هراس افغانی شد و افزود تا زمانی که فقر و نابرابری از بین نرود هراس افغانی از بین نخواهد رفت. در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز گفته شد که داعش به تکنولوژی جدید دست یافته است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که گروه داعش هشدار داده است که به سفارت‌های چین، هند و ایران در افغانستان حمله خواهد کرد تا طالبان را در جهان منزوی کند.
تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است؟ در این مورد خاطر پردیس با عبدالجلیل نادم آگاه امور نظامی گفتگو کرده و نظرش را پرسیده.
نگرانی سازمان ملل متحد در سی داعش کاملا بجا است، به خاطر که راپورهای اخیر که ایالات متحده امریکا پخش داده نشان میده که حدود 3000 داعشی در 3 ولایت شرقی افغانستان مثل کنر، نورستان و جلال آباد هست وجود داره و فعالیت‌های خود آغاز میکنه و امکان داره که تعداد زیادتر شه و طرف ولایت دیگه هم برای فعالیت‌های داعش مثلا به طرف شمال و دیگه ولایت افغانستان.
جناب نادیم صاحب، آیا واقعا داعش در شرایط فعلی برای افغانستان یک تهدید بزرگ است؟
داعش برای نه تنها که برای افغانستان یک نگرانی است، یک تهدید است، بلکه برای همسایه افغانستان، برای همسایه شمالی افغانستان، و که در کل برای جهان تهدید است، به خاطری که ما میبینیم که فعالیت های تروریستی که انجام میده سفارت های کشورهای مختلف را زیر تهدید قرار میده، زیر حمله قرار میده. شما دیدین که سر سفارت روسیه حمله کرد، سر سفارت پاکستان حمله کرد، در محل سکونت چینی ها حمله کرد که تعداد کشت، و حتی به مقابل وزارت خارجه افغانستان انتحاری انجام داد، عملا انتحاری که تعداد زیاد دیپلومات ها را کشت. این نشان میده که داعش واقعا یک تهدید است برای افغانستان و در کل جهان.
بسیار تشکر جناب نادیم صاحب. طالبان در مبارزه با داعش و گروه های دیگر تروریستی تا هنوز به نظرتون موفق بوده؟
طالبان در مهار کردن طالب کم آمدن و اینا نمیتونن که مهار بکنن، برای از این که طالبان روز به روز تعدادشان اضافه شده میره و عملیاتشان هم اضافه میشه، یعنی که کشورهای مختلف را تهدید میکنن که سفارتاشان میزنه. معلوم است که اینا از امکانات برخوردار هستن و با وسایل اصلی مجهز هستن، حتی میگن که درون دارن، با وسیله درون اشخاص چیز اهداف را تشخیص میکنن و بعد زیر حمله قرار میدن.
عبدالجلیل نادم، آگاهی امور نظامی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نیروهای روس امروز بار دیگر به زیرساخت‌های مهم در چند شهر در شرق و جنوب اوکراین حمله کردند. مقیم نایب در این باره جزئیات بیشتر دارد.
والری زلوژنی، فرمانده ارشد نیروهای مسلح اوکراین، امروز گفت که دو راکت کالیبر از بیره سیاه پرتاب شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام ارشد نظامی اوکراین گفته که این دو راکت پس از عبور از فضای رومانیا و مالداویا به اوکراین اصابت کردند. اما این خبرگزاری نوشته است که نمیتواند این خبر را به طور مستقل تایید کند. روسیه هم در این مورد چیزی نگفته است. همزمان نیروهای روسی شهرها در شرق و جنوب اوکراین را مورد حملات راکتی شدید قرار دادند. مقام‌ها در شهر خارکیف گفتند که قوای روسی به زیرساخت‌های مهم در این شهر حمله کردند. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین به شمار می‌رود. در گزارش گفته شده که مقام‌ها در این شهر در تلاش جمع‌آوری اطلاعات در مورد قربانیان و مقیاس تخریب این حملاتند. ایهور ترخوف، شاروال خارکیف، گفت که در نتیجه این حمله مرکز گرمی های شهر و همچنان سیستم های برق و آبرسانی صدمه دیدند. در زاپوروژیه در جنوب اوکراین، آناتولی کورتیف، رئیس شورای شهر، امروز گفت که شهر در یک ساعت 17 بار مورد حمله شدید قرار گرفته. به گفته او، این شدیدترین حملات از زمان آغاز تهاجم گسترده در ماه فوریه سال 2022 میلادی بوده است. در ضمن صبح امروز صدای چندین انفجار از شهر کیف، پایتخت اوکراین، شنیده شده است. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، سرگرم دیدار از کشورهای اروپایی به هدف کسب کمک در جنگ بر علیه روسیه است. او پس از دیدار از بریتانیا و فرانسه در پارلمان اتحادیه اروپا سخنرانی کرد و اواخر دیروز وارد پولند شد. اندری دودا و ولادیمیر زلنسکی، رؤسای جمهور پولند و اوکراین، در دیدار دیروزشان درباره وضعیت منطقه گفتگو کردند. دفتر ریاست جمهوری پولند امروز جمعه در تویترش نوشته که رئیس جمهور اوکراین از فعالیت‌های دیپلماتیک اخیر خود در بروکسل و دیگر پایتخت‌های اروپایی به امتای پولندی خود گفت. دفتر ریاست جمهوری پولند افزود که رؤسای جمهور دو کشور همچنین در مورد وضعیت کنونی جنگ در خط مقدم گفتگو کردند و بر لزوم اقدامات مشترک برای حمایت نظامی تاکید نمودند.
حق من.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم. پیام های شما را هم داریم. برنامه مهمان آزادی در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
در مهمترین بازی هفته 16 لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان، تیم النصر با درخشش رونالدو تیم الوحده را 4-0 شکست داد و دوباره به صدر جدول این لیگ برگشت. کریستیانو رونالدو فوق ستاره این تیم در دقایق 21، 40، 53 و 61 برای النصر و تنهایی گل زنی کرد. این پنجمین گل رونالدو در لیگ عربستان بود و تعداد مجموعی گل‌هایش را در لیگ‌های فوتبال به عدد 500 رسانید. داور فاینال جام باشگاه‌های فوتبال جهان مشخص شد. آنتونی تیلر داور انگلیسی مسابقه فاینال جام باشگاه‌های فوتبال جهان را میان رئال مادرید و الهلال عربستان قضاوت می‌کند. این داور چندین دیدار را در جام جهانی فوتبال قطر قضاوت کرده است و در اروپا نیز یوفا قضاوت دیدار فاینال سوپر جام اروپا را در سال 2020 و فاینال لیگ ملت‌های اروپا را در سال 2021 به وی سپرده بود. این داور پس از قضاوت مسابقه رئال و الهلال هفته آینده با تاریخ 16 فوریه قضاوت مسابقه مهم آرسنال و سیتی را در چارچوب لیگ برتر فوتبال انگلستان بر عهده خواهد داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید افغانستان در سال گذشته میلادی یکی از بدترین بحران های بشری را تجربه کرد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اکنون برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
برخی از رسانه‌های خارجی در مورد هجوم مردم به میدان هوایی بین‌المللی کابل مطالبه را به نشر رساندند. روزنامه ستارز ان استرایپس در شماره تازه خود نوشته است که مردم پس از شنیدن آوازه‌ای که ترکیه برای کمک به زلزله‌زده‌ها افغان‌ها را به آن کشور می‌برد به میدان هوایی کابل هجوم بردند. به نوشته این روزنامه، این صحنه ها خاطره ماه اگست سال 2021 را زنده ساخت که مردم برای رسیدن به طیاره ها و بیرون شدن از افغانستان به میدان هوایی کابل رفته بودند. این روزنامه به نقل از یک افغان به اسم سید عبدالغفار نوشته است که وی آوازه های را مبنی بر این که مردم را به ترکیه میبرند شنیده و خود را به میدان هوایی کابل رسانده بود. سید غفار به روزنامه گفته است که شاید این یک چانس خوبی بود تا از کشور خارج شود. طالبان برای جلوگیری از ازدحام مردم این آوازه ها را رد کرده و گفتند که چنین پروازهایی به مقصد ترکیه انجام نمی شود. روزنامه اندپندنت نیز در همین مورد مقاله ای را منتشر کرده است. این روزنامه نوشته است افغانهای ناامید بر مبنای یک آوازه نادرست در هوای سرد چندین ساعت در اطراف میدان هوایی کابل منتظر ماندند. روزنامه در ادامه گفته است که صدها افغان به جانب میدان هوایی کابل هجوم بردند و راه‌های منتهی به میدان نیز شاهد ازدحام بود. به عقیده مقاله نویس اندپندنت، وضعیت در میدان هوایی کابل نشان داد که با گذشت 18 ماه از حاکمیت طالبان مردم چگونه برای فرار از محدودیت های وضع شده تلاش می کنند. و فدراسیون خبرنگاران اروپایی در مورد مرتضی بهبودی خبرنگار افغان فرانسوی اعلامیه ای را به نشر رسانده است. در این اعلامیه تاکید شده است که باید مرتضی بهبودی به زودی از قید طالبان رها شود. مرتضی بهبودی به تاریخ 7 جنوری امسال در کابل بازداشت شده است. در اعلامیه آمده است که 15 نهاد خبرنگاران فرانسه یکجا با اتحادیه‌های خبرنگاران جهان خواستند تا مرتضی بهبودی آزاد شود.
پیام های شما تا دقایق دیگر. 5:24 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید افغانستان در سال گذشته میلادی یکی از بدترین بحران های بشری را تجربه کرد. این نهاد نوقت روز پنجشنبه در گزارش سالانه‌اش درباره افغانستان یکی از دلایل بدتر شدن وضعیت در این کشور را فاصله گرفتن افغانستان از جامعه جهانی خوانده. این در حال است که شماری از خانواده‌های افغان می‌گویند در حال حاضر وضعیت زندگیشان بدتر از پارسال است. بیشتر در این گزارش.
نانآور خانه در خانه کسی ندارم. طفلکایم خورد ریز است.
زکیه یکی از زنان افغان است که میگوید وضعیت زندگیش بدتر از سال گذشته شده است. بانو زکیه در صحبت با رادیو آزادی گفت از اینکه هیچ عاید و نانآوری ندارد نیاز دارد تا فرد یا نهاد هر ماه به طور منظم به او کمک کند.
باید از یک مؤسسه یک کس باشه به مهی مادگه ما کار جور کنه کمک کنه. وضعیت ما بسیار خراب است. نانآور در خانه ندارم. 2000 پکرای خانه میتونی بله برقه بگو یا و بگو او نیست. بسیار ضرورت ما زیاد است.
این در حال است که صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید افغانستان در سال گذشته میلادی یکی از بدترین بحران‌های بشری را تجربه کرده است. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه با نشر گزارش سالانه‌اش یکی از دلایل بدتر شدن وضعیت در افغانستان را فاصله گرفتن این کشور از جامعه جهانی خوانده است. در ادامه آمده که افغانستان از قبل نیز به دلایل آفات طبیعی تحت فشار قرار داشته، اما وضعیت در سال 2022 بدتر شده است. یونیسف در گزارش سال 2022 خود درباره افغانستان همچنان گفته که نقض حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان به شدت افزایش یافته است. در این گزارش به محروم شدن دختران از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت بر رفتن زنان به پارک ها و ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی اشاره شده است. این در حال است که در ماه دسامبر 2022 پس از وضع ممنوعیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی از سوی طالبان، فعالیت شمار زیادی از نهادهای امدادرسان به گونه قسمی یا کامل متوقف و آغاز دوباره آن مشروط بر ادامه کار زنان در این بخش شده است. اما حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته تا کمک‌های بشردوستانه را به مسائل سیاسی ربط ندهد و گفته که تلاش می‌کند تا در بعض بخش‌ها در اداره‌های غیر دولتی به زنان اجازه کار بدهد. از سوی هم اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یک روز پیش از نشر این گزارش یونیسف گفته بود که 13.8 میلیون دختر و زن در افغانستان در سال 2023 به کمک‌های بشری نیاز دارند. همچنان در گزارش‌های قبلی سازمان ملل متحد آمده که 28 میلیون تن در افغانستان در سال جاری میلادی نیازمند کمک‌های عاجل بشری هستند و هشدار داده که 6 میلیون تن در این کشور با قحطی یک قدم فاصله دارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا 2 دقیقه دیگر فشرده خبرها از رادیو آزادی، یعنی درست ساعت 5:30 اکنون 5:28 است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، من ناجی هستم، 4 طفل دارم. لطفاً به ما کمک کنین، اولادم مریض از بی سرپناستم، لطفاً به ما کمک کنین. امروز برفواری شده، کمای ما گشنه، خانی ما سر، یک سرپنام نیست، در یک گروز زندگی میکنم، به ما کمک کنین، لطفاً.
سلام علیکم، خیره. اگر کسی رو مشناسین که ما کمک کنم، دو رو سه روز میشه اولادایم هیچ چیز نخورده. یکی خوخونک است، یکی کلگی از یک سر مریض است، یکی هیچ چیز نخوردم. خواست بر رضای الله به خاطر این طفلا که ما کمک کنم.
شوهرم بیچاره شکر داره، پنجه پاش قط از دستش رو در خانه مریض است. حتی پیسه دوایش نیست که آدم برازی دوا بگیرم. از مردم مسکین بیچاره بی که گدایی کاسه گدایی رفتن، گدایی میکنن، چی میکنن که باش که اقلمانان پیدا شد که با فامیلش ببرد. گفتم باش با حساب همی چیزایی ما پرسن که این ماشای ما چی رقم میشه، وظیفه تا که تا چی رقم کنه، مال ما نمیفهمیم بخی و بگه اینا مدت اینا 2 سال شده که ماشون نداریم، وضعیت اقتصادی ما بخی خراب است. پشت کار میگن دگان خانه اگان کلاشی چیز پیدا میشه، وام 1-2 ساعت 3 ساعت میتو تو خود نمیشه، بس ماشون درک نداره دیگه، باش که چی میشه.
کمک اصلا برای ما مردم نمیرسد، دمی زورمنده، ما چی کار کنیم؟ من یکی از متقاعدین هستم. تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و از طرف دیگر مریضی. نمیدونم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد.